چجوری گسترش پیدا کنن؟ قدم بعدی چیه؟
ببینید در مورد حالا توسعه خود تیم، من یه چیزی که تجربه کردم، تجربه شاید مثلا خیلی زیادی هم نباشه، ولی تجربه کردم که برای توسعه تیم خیلی آدم باید حساسیت به خرج بده، چون یک نفر اگر اضافه بشه که جو این تیم رو متوجه نشه و جو دوستانه اونجا رو شاید خراب بکنه، باعث شکست کل ادامه ماجرا بشه.
البته سعی کردم سوالم رو یه جوری ساده بپرسم که تو بتونی راحت‌تر در مورد بیشتر وجه ها حرف بزنیم. فکر میکنیم این تیم 10 نفره که الان دارن با هم این کار انجام میدن، عجیب ترین کاری که میتونن توش موفق شن چیه؟ دیوونه ترین ایده ای که میتونن به سمتش برن و اونجا آدمای موفقی باشن چه کاریه؟
من شخصا یکی از دلایلی که حس میکنم که این بچه‌ها کنار ما الان هستن، همه کنار هم جمع شدیم، رویاییه که من تونستم براشون ایجاد کنم و این رویا رو واقعا خودم از ته قلب داشتم و تونستم بهشون منتقل کنم. صرفا رویایی که ما داریم اینه که روزی حداقل توی ایران به عنوان یک مجموعه شناخته شده و شاید رویای خورده بلندتر و بزرگتر توی خاورمیانه به عنوان مجموعه شناخته شده باشیم. یعنی من دوست دارم که روزی اسم ما به عنوان مجموعه شناخته شده توی خاورمیانه در کنار حالا ملیتمون، در کنار افتخارمون به ملیت ایرانیمون بدرخشه.
برای ما هم برای همین آرزو رو می‌کنیم و امیدوارم که شما اولین شرکتی باشید که دیگه مدیر عامل نداره.
بله قطعا.
و مدیر بینش داره، مدیر کسی داره که آینده رو فکر میکنه، از تصویرهایی که ساخته سعی میکنن برای اون هدف ها بجنگن. ما یه فاصله کوتاهی میگیریم و تو بخش بعدی با شایان این گپ رو ادامه میدیم. سلام شایان.
چرا انرژیاتون افتاده؟
شایان تو اومدی؟
من قلبشم افتاده بود. سلام هستید.
ما میدونستیم تو قراره بیای. من حداقل میدونستم که تو قراره بیای.
روبه نزول بودی. خب خوبی روبه رایید؟
بسم خوبی شما.
اوضاع خوبه؟
مسعود اوضاعش خوبه. مسعود با 10 نفر دیگه داره کار میکنه که اوضاعش خوبه.
یه تیم 11 نفره میشه دیگه.
نه خود با خودم.
با خودش میشن.
با خود
9 نفر دیگه.
مشخصه که یه نفر کمه و اون منم، که بشیم یه تیم فوتبال و ان شاءالله تیم اونم بسازیم. موافقی تو؟ خوش اومدی مسعود. امیدوارم حالت خوب باشه. بریم سراغ بحث کسب و کار و اینها. من از یک شبکه اجتماعی بزرگ حرف بزنم که پیام‌رسان بزرگم داره که همه میدونیم، اومده ورود کرده به ماجرای ارز دیجیتال و اسم ارز دیجیتال هم لیبراست. میدونه دیگه خود متوجه شده. آره. چی شد؟ یعنی این صنعت چقدر بزرگ شد که یه اتفاق این شکلی توش بیفته که بیاد با جسارت تمام تو جلسه ازش دفاع کنه که ما میخوایم این کارو بکنیم، پرداخت‌های شبکه اجتماعی رو بر این اساس در واقع ایجاد بکنیم و زمزمه‌های شنیده شه که ارزهای دیگه در قبال وجود و حضور این کسب و کار رشد و توسعه پیدا میکنن. این دیگه خود فکر میکنم خود همون ایده کسب و کار است که ما تو کشور خودمون رفتیم یه محصولی رو ایجاد کردیم، اصلا هم اسم نمیارم، کاربرش هم گرفته، حالا نشستیم آقا چیکار کنیم توش.
میگم بعضی ما همیشه از آدما تو همین برنامه سوال میپرسیم 10 سال دیگه دوست دارین چیکار کنین، اصلا چرا دارین این کارا رو انجام میدین، اصلا تو یه خط میتونین بهمون بگین چی؟
من میخوام بگم که
خیلی خیلی کم بوده،
کاربر الان وجود داره،
جوابای درست،
میلیون ها کاربر وجود داره در آره. کنارش تو ارزم داری، خب دیگه چی میخوای، میخواد چیکار کنی توش؟ نظر چیه مسعود؟
ببین اون در واقع کسب و کاری که میگین، اون شبکه اجتماعی، دقیقاً از همین کاربرهایی که شما میگین به عنوان بزرگترین سرمایه‌اش داره یاد میکنه.
مگه غیر از این سرمایه دیگه داره؟
واقعا نه دیگه. شاید مثلا بحث فروش رو بگی.
چند روز پیش با یه نفری صحبت میکردم، بهش میگفتم که ببین این برندی که تو 5 دقیقه یه بار هی اسمشو میاری و میگی این برند، این برند، میگم میدونی که این برند غیر از این آدماش نیست دیگه. یعنی اگر آدما رو ازش بگیری تو هیچی نداری کلا و اصلا نمیدونی حتی حالا چه سرویس و خدمات داری ارائه میدی، چه محصول فیزیکی ده، فرقی نمیکنه، اگر آدماش نباشن که چیزی نمیتونی بدی.
بماند که این شخص توی در واقع کشور ستاره است، برخلاف کشور ما که ستاره ها خواننده ها هستن. من فکر میکنم خود مسعودم میتونه ستاره باشه، به خاطر اینکه اومده با فضای سخت کسب و کار یه چیزی رو ایجاد کرده، در کنارش داره سر به سر پولش هم در میاره دیگه. باشه قبول، اینجاش که کاربر داره و بر اساس کاربر اومده نیاز رو ایجاد کرده. بده بخش دوم چیه رضا؟ چه جوری این آدم انقدر شفاف میتونه این چیز رو ارائه بده؟ فکر میکنم دقیقاً جاشم خالی بوده اصلا.
من الان فقط من به دید خودم و به ذهن خودم فقط میتونم یه تفکر بزرگتر بهت اضافه کنم. نه که بگم من میخوام این تفکر رو بهت بدم، یا حتی یه نهاد بالادستی اگه وجود داشته باشه، باید ذهنتو انقدر بزرگتر کنه و یه فلسفه اضافه کنه. میدونی ما احتیاج داریم که یه کسی تو کسب و کارمون یه مسابقه خیلی مهمی بین دو تا تیم مهم فوتبال برگزار شد و دیروز جایی بودم یه نفری ازم سوال میپرسید که طرفدار کدوم یکی شنی و من جوابمو دادم.
ای خدا.
نه مهم
اجازه برای رضا در این مورد با مشکل
اجازه بده بگم که حتی توی این مسیر که کاملا سرگر، اصلا مثالم خیلی اتفاقا برخلاف دفعه قبلی این دفعه خیلی جدی، از بین دوتا تیم داخلی هم حتما یکیشو خیلی جدی طرفدارشه. گفت به نظرت این تیم داخلیت اگر با این تیم خارجی بازی کنه دوست داری الان کدومش ببره؟ و متاسفانه من جواب دادم خارجیه. گفت چرا؟ گفتم به خاطر فلسفه‌ای که پشت سرشه. اینا یه بازیکنی داشتن و این بازیکن به یک علتی یک مریضی خیلی سختی گرفت و فرداش باهاش یه قرارداد 5 ساله امضا کردن و اون آدم الان یکی از مدیرای ورزشی اون باشگاهه. تمام تلاشی که توی این باشگاه و فلسفه اتفاق افتاده اینه که تیم بودن به نفر بعدی انتقال بده و من ترجیح میدم که این فلسفه برنده بشه.
قصه هایی که پشتشه
داستانی که بعضیا میگن ما فوتبال دوست نداریم و 22 نفر آدم دنبال یه توپ میدونن، اینا فقط درام فوتبال نمیفهمن.
اینم بگم که در مورد فوتبال میگه من رضا کامل با هم تو بحث تیم
آره زاویه های عجیبی داریم.
بخوایم ادامه بدیم فکر کنم بچه های فرصتی میخوان.
آره یه بخش فرهنگ واژگان بازاریابی دیجیتال داریم، اینو با هم گوش کنیم و دوباره برمیگردیم این بحث رو ادامه بدیم.
به بخش فرهنگ واژگان استارتاپی خوش اومدین. اینجا اپ و گپ و ما هر هفته شما رو با یکی از اصطلاحات استارتاپی آشنا می‌کنیم. API مخفف اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس که به فارسی میشه رابطه برنامه نویسی نرم افزار. با استفاده از API میتونید بین نرم افزارهای مختلف ارتباط ایجاد کنید. چجوری؟ با یه مثال بهتون میگم. تا به حال سایت هایی رو دیدین که توی صفحاتشون از نقشه گوگل برای نشون دادن آدرس دقیق دفترشون استفاده کرده باشن؟ این کار با استفاده از API ارائه شده که از طریق گوگل ممکن شده. یه مثال دیگه این که API سامانه ملی پیامکه. یعنی چی؟ یعنی که در حالت عادی شما باید از پنل خود ملی پیامک برای ارسال و دریافت پیامک‌های خودتون استفاده بکنید. اما با استفاده از API این سامانه میتونید وبسایت، اپلیکیشن یا هر نرم افزار دیگه‌ای رو به این سامانه متصل کنین و از طریق خود اون پیامک رو بفرستین. به بیان دیگه هر برنامه و نرم افزاری چه آفلاین و چه آنلاین که API داشته باشه به برنامه‌های دیگه اجازه استفاده از امکانات خودش رو میده.
داره چای میخوره مسعود؟
بله
سری بگم اینو رضا داره چای میخوره تو برنامه اپ و گپ.
خانم صدا بردار شاهدن که من چای رو تو استودیو نیاوردم.
نه چای
یه نفر دیگه آورد تو استودیو و روزوشو میذارم و من چاره ای نداشتم. چای هی میگفت منو بزن.
حالا من قبل از اینکه بشنوم تو سه در واقع سه فرآیند توی کسب و کار داری این رو به متناسب با کاری که داری انجام میدی این شبکه اجتماعی رو راجع به حرف زدم بگم که ما تو استودیو اپ و گپ در کنار مسعود هستیم و قراره که ادامه بدیم بحث رو. خودت اومدی گفتی که خب من کاربر دارم یا نه مثلا سه تا کار میتونم انجام بدم، این شروعش چه شکلی بوده؟ از شروعش بگو.
ببین خب من تجربیات قبلی که داشتم، تجربیات غیر کارآفرینی که قبلا داشتم، دو تا چیز رو خیلی حس میکنم. یعنی حس میکنم روزی که بخوام کارآفرین بشم این دو تا مسئله رو اگر که بتونم درست مدیریت بکنم، درست هندلش بکنم، خیلی خوب میتونم با سرعت رشد بیشتری بتونم رشد کنم، با سرعت بیشتری بتونم رشد کنم. یه مسئله بهره وری اون تیم بود، بهره وری تیمی که دور خودم جمع میکنم. میکنم. این میگم من همیشه معتقدم، یعنی اگر بخوان از من روزی بپرسن که آقا سرمایه بزرگترین سرمایه کسب و کار چیه، من میگم اول تیم، بعدن مخاطبان، بعدن سرمایه مثلا زمانی و مالی و تجهیزاتی و چیزهای دیگه.
که تو کسب و کارهای ما امروز این شکلی نیست دیگه. میگم مثلا 10 میلیون دارم میرم این کارا رو انجام.
آره دقیقاً، یعنی
من خودم همین رو میگم. آخه
دوست عزیزی که داریم برنامه رو میشنوی، به صورت مستقیم با شما صحبت کردم.
آره دیگه واقعیت خودم.
من داخل پرانتز اینو بگم که من واقعا از تیم چیزهایی دیدم، از تیم خودم چیزهایی دیدم که واقعا به اعتقاد قلبی رسیدم که از سرمایه مالی مهمتره سرمایه نفرات.
ما هم ضربه های خوردیم که فکر نمی‌کردیم.
دقیقاً بر اساس منافع دیگه. تو زنگ زدی به دوستت گفتی آقا تو برنامه‌نویسی پی اچ پی هستی، خسته نباشید، من می‌خوام این کارا رو بنازم، چقدر تو ما با حساب می‌کنیم؟ میگه که اگر بذار راه بندازیم کسب و کار رو، باید 7 تومن بگیر ازت دیگه، بذار کسب شروعش بکنیم، این چیز خوبیه، منم هستم باهات. خب این جمله خیلی میارزه تا اینکه من 7.5 شماره تو میگیرم که بیام این کسب کار رو بندازم. ادامهش؟
آره این خیلی اهمیت داشته، یعنی قبل از حتی مخاطبین، سرمایه اصلی تیم، بعد مخاطبین و بعد سرمایه های دیگه. میگم
یعنی با تو این مدلی رفتار کرده تیمت یا نه؟ این مدلی که من گفتم؟
نه تیمی که من دارم اصلا
چه اتفاق هم افسایه چه شکلی بوده؟
میگم من به یه رویای مشترکی رسیدیم، این خیلی مهم بود، به یه رویای مشترکی این توی این تیم رسیدیم که اون رویای مشترکه باعث میشه که حتی مثلا بجز مثلا اول ماه و آخر ماه دیگه مثلا توی بقیه موارد اصلا چرتکه نندازیم ببینیم که چه جوری. حالا حساب کتابا رو قطعا من خودم دارم، ولی اصلا چرتکه نندازیم ببینیم آقا چه اتفاقی افتاد ماه گذشته، به لحاظ اینکه میگم بخوان عدد و رقمی با هم برخورد کنیم، اصلا این موضوع وجود نداشت. و بعد من حس میکنم مخاطبین خیلی اهمیت داشتن و ارزش داشتن. سوال چی بود؟ من سوال خاطرم را فراموش کردم.
دقیقاً شروع ماجرا از کجا؟
آره من حس کردم که تیم، بهره‌وری تیم هایی که توی کسب و کار دارن کار میکنن خیلی پایینه، یعنی افراد میتونن که کارهای بیشتری بکنن. یعنی یه اصلی ما تو مدیریت داریم، این یه چیزی کاملا علمیه که تو دانشگاه هامون هم داره تدریس میشه، منتها توجه بهش نمیشه. یه اصلی ما توی مدیریت داریم که میگه یه کارو اگر به 2 نفر بدی انجامش میدن، اگر همون کارو به 10 نفرم بدی همون 10 نفر با همون کیفیت انجامش میدن، منتها تقسیم میکنن به 10 قسمت، به جای اینکه به 2 قسمت تقسیم کنن به 10 قسمت، و این خب باعث میشه بهره وری هر کدوم از اون 10 نفر کم بشه. من یک به این خیلی توجه کردم که سعی کردم که در واقع توی حوزه های مختلف مشکلات مختلفی و مورد مخاطب مجموعه خودم قرار بدم، و یکی هم به این که ریسک شکست و شاید از اون طرف احتمال پیروزی اگر مثبتش رو بخوام نگاه کنیم به این شکل خیلی بیشتر، ریسک شکست خیلی کمتره اگر توی یک حوزه با یک مشکل دست و پنجه نرم کنین و اگر نتونین اون مشکل رو حل کنین، با توجه به اینکه بهره وریش رو دارید، با توجه به اینکه تیمتون میتونه این کارو انجام بده.
خب این فضای بدنه بیرون چی؟ بیرون از کسب کار چی؟ چه مشکلی رو حل کردی؟
ببین من حالا مشکلایی که به صورت
فرهنگ سازی حرف میزنم،
آره.
حالا فراترش فراخور این که مثلا تو به 10 سال دیگه به اون فرهنگ سازی رسیدی و گام اولی کسی که کاربر توه و قراره که با این فرهنگ زندگی کنه چیه؟
آیا اصلا من سوالم اینه که اصلا رودوش ماست؟
چیزی شما
من به نظر خیلی بزرگه مفهوم فرهنگ سازی. این
آره
یه چیز بین چند شرکتی و چند اصلا خیلی جاهای مختلفی درگیرشن. شما الان فرض کن میدونید چقدر یعنی من توی اولین کاری که داشتم مترجم بودم توی یک شرکتی توی سال 82 و اونجا ما داشتیم در مورد کارت‌های اعتباری حرف می‌زدیم و فکر می‌کردیم، و برای من اولین بار بود اون موقع، نه اینترنت اینجوری وجود داشت که می‌شستی کلمات پی، خیلی کار سختی بود و من با این چیزا آشنا شده بودم و بعد میگفتم مگه میشه؟ و ما امروز الان کارتامون پولامون تو اونه و داریم انجام میدیم. ولی اینا اگر زمانی که بانک ها واردش نشده بودن، این شرکت ها حتی نتونستن تو فرهنگ سازی واردش بشن. بانک ها و صنعت بانکداری کشور یه روزی به این نتیجه رسید که غیر از این راه دیگری ندارد.
خب خیلی جاها من مثال نقض این موضوع رو دارم که مثلا مؤسسات بزرگ باعث اون فرهنگ سازی نشدن، عموم مردم مؤسسات بزرگ بخشد مثلا حالا دولت ها رو بردن به سمت اون نیازه و اون فرهنگه. خیلی جاها ما الان تو بحث فرهنگ سازی مشکل داریم. این چیزیه که من واقعا شاید به عنوان یه درد و دل، به عنوان یک فعال حوزه کسب و کار، نه کسی که بخوام مثلا راه حل ارائه بدم، به عنوان یه فعال حوزه کسب و کار خیلی سر این موضوع من ناراحتم و درد و دل دارم با مردم خودم. چون ببینید من هیچ جایی تو هیچ صنعتی تو هیچ مغازه‌ای تو هیچ پاساژی من ندیدم که عموم مردم، من دارم صحبت می‌کنم در مورد مشکلاتی که خود خودمون داریم، یعنی من، شما، شایان، من ندیدم که دنبال کالای ایرانی باشن، دنبال این باشن که مثلا من میرم فلان چیزو بخرم برم ایرانیشو بخرم.
چرا باید حتما این کارا رو بکنم؟ کالای ایرانی با کیفیت حتما فروش میره.
ببین دو تا بحث،
یعنی کیفیت حتما جزء اون کار است. یعنی اینو بذار یه جایی آره. با هم حالا درسته که ما
هم مثالشو بزنم اجازه میدیم
کشور همسایه یک وسیله خیلی کوچیکی مثل روکش صندلی ماشین رو تولید میکنن و همزمان کنار دستش روکش صندلی ایرانی هم تولید شده و اون خارجیه رو که میگیری که مال کشور همسایه است همچین میکشی به قول معروف روی این جاهای سری که پشت صندلیته، بله. انقدر راحت بسته میشه و اندازه رفته، در صورتی که ایرانی همیشه یه نصفش پایین مونده، نمیگم همشون ولی مجموعش همین الان کافی آدمو تو ماشینشون فقط به این روکشی که خریدن نگاه کنن و احتمالاً اون خارجی هم به روکشش نگاه کنن.
خب فراخور این که کارا رو با کیفیت انجام کار مسعود دو حوزه آی تی دیجیتال است. بذار من یه مثال تو همین حوزه بزنم. پویا خوشبخت یکی از دوستان من تو اپستورهایی که در واقع گوشی‌های منحصر به فردی دارن تو ایران یا اسمش هم نیبریم داره کار میکنه، گفت هزینه سابسکرایب یا همون هزینه اشتراک 120,000 تومانه. گفتم پسر خوب کی هست که بیاد در واقع 120,000 تومان بده که اپستور رو استفاده کنه که از اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده کنه تو گوشیش؟ گفت مشکل من نیست، این فرنگی باید جا بیفته. واقعیت
ببخشید میتونیم یه فاصله کوتاهی بگیریم این بحث رو ببینیم؟ من یاد 10 سال آینده دوست داشتی کجا باشی؟ البته یه بحث کوچیکی دارم
آره، دوست دارم که مجموعه‌ای که داریم با هم با همه بچه‌ها می‌سازیم توی خاورمیانه به عنوان مثلا حالا یکی از شرکت‌های حداقل بزرگ ایرانی و حالا استرای خود ما جوونا پرچم ایران رو بالا ببریم توی خاورمیانه و توی آسیا، نه توی کشور خودمون، برای هموطنان خودمون صرفا.
امیدوارم هر روز تفکراتتون، رویاهاتون، فکراتون بزرگتر بشه. یه جمله‌ای که خیلی تو زندگی احتمالاً انگیزه بهت میده و فکر می‌کنی جمله خیلی خاصیه رو می‌تونی بهمون بگی یادگاری داشته باشی؟
یه جمله‌ای هست از یه بزرگی که بابک بختیاری، فرد کارآفرین ایرانی که من خیلی دنبالش کردم، یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه رویاهاتو دنبال کن اونا راهو بلدن. این خیلی برام جذابه، یعنی این چیزیه که بابک خودش بهش رسیده با زندگیشو، اگر بخونید زندگی نامشو خودش بهش رسیده و شاید میشه گفت چکیده اون تجربه فوق‌العاده بر فراز و نشیبی بوده که خودش تو زندگی کارآفرینیش داشته و این جمله رو من خیلی همیشه دوستش دارم.
شاید تو جمله تو ذهنت هست، چون من از وحید مهرینفر یه جمله میخوام بگم در مورد آینده و اون کسی که تو خاورمیانه تونسته کارهای مهمی رو در صنعت ارتباطات انجام بده و من این رو یادگاری همیشه از آقای وحید مهرینفر با خودم همراه میکنم که آینده جاییه که انسان هنوز نتونسته خرابش کنه.
ممنون که با برنامه با گپ همراه بودید و شبکه‌های اجتماعی ما رو فراموش نکنید. مسعود ممنونم ازت. رضا ممنون.
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
شبکه جوان همراه شما.
یا ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دوران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
در هستی این سرزمین رازی نهان است، ایران ما با این کهنسالی جوان است. خورشید آیا خانه دارد در دل خاک، یا اینکه اینجا قطعه ای از آسمان است؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و همراه با شما در راهی که رفته ایم. راهی که رفته ایم برنامه‌ای هست که می‌پردازه به دستاوردهای علمی کشورمون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. محققان پارک علم و فناوری گلستان موفق به ثبت بین المللی اختراع خود با عنوان آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند شدند. شبتون بخیر باشه همراهان خوب من در راهی که رفته ایم. همونطور که میدونید تجهیزات پزشکی بحث بسیار مهمی هستن در سیستم بهداشت و درمان و در شرایطی که ما قرار داریم، یعنی شرایط تحریم، اگر قرار بود که وابسته باشیم به کشورهای خارجی الان اوضاعمون بسیار بد بود. اما تو همین شرایط تحریم و در همین زمینه تجهیزات پزشکی محققای خوب کشورمون موفق شدن آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند بسازن. همراه امشب ما مهندس مشتاق ایری هستند، مهندس مکانیک. جناب آقای مهندس سلام، شبتون بخیر. آقای مهندس مشتاق ایری سلام، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب مهندس از اینکه با ما همراه شدید. آقای مهندس ایری، درباره ساخت آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمندی که موفق به ساخت اون شدین توضیحاتی رو اگه میشه بفرمایید تا بریم سراغ سوالهای بعدی.
خواهش میکنم. خدا رو شکر ما در شرکتمون که جز شرکت‌ها و واحدهای فناور در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان هم هست، توسط تیم فنیمون تونستیم این آتل و گچ ارتوپدی هوشمند رو برای اولین بار در جهان خودمون طراحی کنیم و تو آزمایشگاه تولیدش میکنیم. این آتن یک سری قابلیت هایی رو داره. برای مثال بر اساس اون نیرویی که به دست وارد میشه یا بر اندام آسیب دیده که گچوش سواره،
بله،
میتونه حجم خودش رو تنظیم کنه. بر اساس اون پایه های مگنتی متحرکی که داره حجم آتن قابل تنظیم هستش. این آتن در دو حالت سافت و هارد طراحی شده که در نمونه هاردش از پلیکربنات سخت طراحی شده با نانونوهای کربن درست شده،
بله،
که داخلشون با مموری فوم طراحی شده که باعث تخلیه اسپاس عضلات میشن. این سیستم یک سری قابلیت‌های الکترونیکی دیگه داره، مثل تنظیم دمای داخل گچ که بر روی مدت درمان اون اندام آسیب دیده تاثیرگذاره. قابلیت ماساژ ویبره داره که باعث بهبود جریان خون و تخلیه اسپاس عضلات میشه. برای استرین و استرین عضلات خیلی خوبه. برای سه قابلیت های دیگه که خب بنده اگه بیشتر توضیح خواستیم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس گفتین که برای بار اول هست که در جهان این نمونه ساخته میشه. چطور شد که این ایده به ذهنتون رسید؟
حقیقتش چند سال پیش برادر بزرگترم در حادثه دچار شکستگی دست شدن. پزشک ارتوپدی که عمل گچگیری رو روش انجام داده بود، اثر شرایطی این گچگیری خیلی مناسب نبود و یک سری فشارهایی رو دارم به نقاط مختلفی از دست برادرم وارد میشده که دچار اذیتش میکرده. سوزن شدن، کبودی و خارش رو همراه داشت. بنده بعدا مطالعاتی که روی این حوزه داشتم متوجه شدم که این فشار بیش از حد بر روی دست، علاوه بر این کبودی و فشار و سوزن شدن که همراه داره، در موارد شدید دست سندرم کمپارتمان رو هم ایجاد میکنه که کار به جراحی کشیده میشه. بنده اونجا بود که به این ایده رسیدم که بهتر یک آتلی یا یک گچه یا اسپینت ارتوپدی طراحی بشه که نسبت به حجم دست خودش قابل تنظیم باشه، یعنی بر اساس پایه‌های متحرکی که میتونه روش نصب بشه قابلیت دیگه بهش اضافه بشه که دیگه نیاز به بریدن گچ رو دوباره باند پیچی کردن و هزینه‌های هنگفتی دیگه رو دیگه حذفش کنیم.
علاوه بر اون سندروم کمپارتمان، حتی من خودم دیدم که کسی به خاطر شکستگی دست و گچ گرفتن نامناسب دچار آمبولی ریه شده و جونش رو از دست داده. ولی
بله. الان که فکر می‌کنم خیلی شدید هستش تو جامعه.
الان که فکر می‌کنم اگر این آتل یا این اسپینت ارتوپدی هوشمند بود و فشار وارده به منطقه رو تنظیم می‌کرد، خب شاید جانش رو از دست نمی‌داد. خب آقای مهندس، فعلا فاز آزمایشگاهی هست یا اینکه به تولید انبوه هم قرار برسه؟
فعلا که در حد آزمایشگاهی ما طراحی و تولید کردیم، داریم نمونه صنعتیش هم کار میکنیم با توجه به حمایتی که مسئولین تا الان انجام دادن و قولش رو دادن. ما امیدواریم که به زودی بتونیم وارد فاز تولید انبوهش هم بشیم.
بسیار عالی. و اینکه قاعدتا برای صادرات هم باید چشم‌اندازی داشته باشید، با توجه به اینکه اولین نمونه این محصول هست که در جهان ساخته شده.
درسته، دقیقا، چون ما الانش هم از کشورهای مختلفی تا از چنین تصدیقه ما یه هفته بیشتر نگذشته ازش و تو این یک هفته ای ما کلی ایمیل از کشورهای مختلف دریافت کردیم نمی بر همکاری و تولید این محصول در کشورهای مختلف. ولی خب ما تمام تلاشمون میکنیم که این محصول در کشور خودمون تولید بشه.
بله.
با برند ایرانی بتونیم عمل صادرات رو به کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته باشیم و ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشیم. باید یک گام مثبتی در اشتغالزایی منطقه و کشورمون برداشته باشیم.
انشاءالله که مسئولین امر شما رو حمایت خواهند کرد، مخصوصا تو شرایط الان با توجه به شرایطی که هست. باعث افتخاره که یک محصول هوشمند، یک محصولی که میشه گفت های تک هست، در واقع از فناوری روز و بالا استفاده میکنه، در کشور ما برای اولین بار ساخته میشه توسط همین جوانهایی که باید حمایت بشن و تحت یک نمانام ایرانی به سراسر جهان در واقع عرضه بشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهندس مشتاق ایری، مهندس مکانیک، درباره ساخت آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند برای اولین بار در جهان. آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند سیستم هوشمند پزشکی است که برای ثابت نگه داشتن اندام‌های آسیب دیده از جمله شکستگی استخوان‌های دست و پا استفاده می‌شود. این سیستم به وسیله پایانه‌های مگنتی متحرک خود قابلیت تنظیم خودکار حجم آتل نسبت به حجم اندام آسیب دیده را ایجاد کرده تا فشار محیطی وارد بر اندام قابل کنترل باشد و عوارض گچ‌های فایبرگلاس از جمله کبودی، سوزن شدن و به ویژه سندروم کمپارتمان را برطرف کند. این اسپلینت ارتوپدی با قابلیت ماساژ ویبره باعث بهبود جریان خون و تخلیه گرفتگی عضلات می شود.
از داره شرمندی برنامه راهی که رفته ایم. وجود لوازم پزشکی بسیار مهمه و با توجه به تحریم هایی که چندین سال اعمال شده در کشورمون، شرکت های مختلفی سعی کردن که نیازهای کشور رو رفع کنن. آقای علی عبدی از عزیزانی هستن که به عنوان تولید کننده تجهیزات ثابت آزمایشگاهی در خدمت شما هستیم. فرمودید که در حال تحقیق و ساخت یک سری لوازم آزمایشگاهی به صورت هوشمند هستید که متخصصین آزمایشگاه اگر بخوان در واقع از راه دور، چون ممکنه مواد خطرناکی باشه یا بیماری خطرناکی باشه و قابل انتقال باشه، در واقع از راه دور بتونن کنترل بکنن، روی این زمین دارید کار میکنید؟
بله دقیقاً همینطوره. ما روی هودای بیولوژیک اومدیم هوشمندسازی رو پیاده کردیم به این شکل است که کاربری که داره با هود کار میکنه در بسیاری از موارد نیازی نیست که مراجعه حضوری به اتاقی که هود در اون قرار داره بکنه و در واقع اینها رو از داخل اتاق مدیریت آزمایشگاه میتونه انجام بده و کلیه پارامترها براش قابل دسترسه و میتونه پارامترها رو تغییر بده.
تو کشورمون قبلا داشتیم همچین موردی رو یا اینکه خارجی بودن؟
والا بعید میدونم، من ندیدم تو شرکت‌های همکار یا توی حوزه پزشکی، من تا حالا ندیدم.